لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 33 تفسير سوره شورى آيات 41 و 42 و 43. در آیات قبل بحث توکل و ایمان و هفت ویژگی مؤمن بیان شد که در این جریانات انفاق و هفت صفت باید انسان مالک نفسش باشد و بر عقلانیت و تشریع و قرآن و احکام و دین و مجموعه حق مسلط باشد و حالات ناراحتی و خشم او را از مسیر اصلی خارج نکند. لذا امام باقر علیه السلام فرماد: من ملک نفسه اذا رغب و اذا رهب و اذا غضب حرم الله جسده علی النار. کسی که موقع شادی و خوشی و شوق و موقع ترس و وحشت و زمان خشم و غضب مالک نفسش باشه، یعنی عقلانیتش رو از دست نده، قلب سلیم رو از دست ندهد، عقل سلیم رو از دست ندهد، دینش رو از دست ندهد و خشم و غضب او رو فرا نگیرد، بلکه الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، بلکه خشمش رو فرو برود و راه خدا و دین رو در نظر بگیرد و عقلانیت رو. کسی که بر وجود خودش حاکم باشد در همه احوال، ناراحتی و خوشی و خشم و غیره، خداوند جسد او رو بر آتش حرام میکند. این ارزشش هست. لذا در آیات قبل بیان کرد اون کسی که مورد هجوم قرار گرفته است، حقوقش ضایع شده است، اهل ایمان است و اهل اصلاح است. زمانی عفو میکند که عفوش طرف مقابل را و جامعه را اصلاح کند. در ادامه این بحث آیه 46 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. هر آینه کسی که یاری به طلبت بعد از ظلمش، بعد از اینکه اون مورد ظلم و تجاوز قرار گرفته است و حقوق او را از بین بردند، فاولائکه، پس اینها، ما علیهم من سبیل، نیست بر اینها حجتی. یعنی کسی نمیتونه اینها رو محکوم کنه، بگه شما ظلم پذیرید، چرا ظلم رو قبول کردید. در آیات قبل بغی هم آمد. فرق بین بغی و ظلم چیه؟ ابتداعاً به نظر من اگر یه تفاوتی هم وجود داره، اونقدر تفاوت فاحش نیست. ظلم معناش این است که معناش عام است که هر جا که به حقوق دیگران تجاوز می شود و ضایع می شود، این ظلم و ستم صورت گرفته است. حالا به یه نحو کان، چه اعتقادی باشد، چه دینی باشد، چه آبرو باشد، چه مال باشد، چه جان باشد. اما بقی معناش محدودتر است. کوشش هایی که افراد میکنن برای غصب حق دیگران و تجاوز به حقوق دیگران، تو ظلم هم همین معانی هست. اما خواستن بگن مثلا ظلم ناظر به مواردی است و بقی هم ناظر به مسائل حکومتی است که اهل بقی اونایی هم که علیه نظام حاکم قیام کردن و باید این به غیر حق باشد. یه وقت به حق قیام کردن علیه نظام حاکم. رضا قرآن فرماد: یبغون فی الارض به غیر الحق. کسانی که در زمین باقی شدن و اهل تجاوز شدن به غیر حق. یظلمون الناس، ظلم میکنن به مردم. پس بحث بقی بیشتر در نظام اجتماعی و حکومتی، اما ظلم چه فردی باشد چه حکومتی باشد، همه مواردش رو میتونه شامل بشه. بعدی هم گفتن که ظلم اشاره به مسئله ظلم و ستم است و بغی یعنی تکبر و خودبینی و خودپسندی و خودبرتری و استبداد برای، که اون موجب میشه بعد طرف علیه نظام حاکم و افراد قیام کن. نظام فرماد کسانی که آمدن طلب یاری میکنن حل من ناصرشون بلند است و فریاد مظلومیتشو بلند است، فاولائکه اینها ما علیهم نیست بر اینها من سبیل، حجتی بر اینها علیه اینها نیست، یعنی محکومیتی علیه اینها نیست، چون اینها برای دادخواهیشون قیام کرد. اما حجت و دلیل علیه چه کسانیست؟ چه کسانی محکومن؟ این مظلومین محکوم نیستن، اینها ظلم پذیر نشدن، فریادشون بلند شد. در آیه 42 انما السبيل الى الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. اما محکومیت بر علیه کسانی است که یظلمون الناس، به مردم ظلم میکنند، در همه جهات به مردم ظلم میکنند، اینا محکومند. و یبغون في الارض بغير الحق، اینا تجاوز کردند، پاشون از گلیم خودشون دراز کردن در زمین. ببینید این که میگه در زمین، یعنی نظام حاکم رو دیر سوال بردن. اما این بقیشون به غیر حق است. پس باقی ممکن است علیه نظام حاکم باطل باشد و این قیامش به حق باشد، گاهی هم نه، اومده علیه نظام حاکم حق. لذا ما میگیم باقین در زمان امیرالمومنین همون خوارجی هن که جنگ نهروان رو ایجاد کردند و گفتن ما از علی بهتر میفهمیم. یبغون فی الارض بغیر حق، بغی میکنن در زمین به غیر حق. اولئک لهم عذاب علیم، برای اینها عذاب دردناک الهی است. چه کسانی؟ کسانی که راه ظلم و راه بغی رو در جامعه ادامه میدهند. حالا این ظلمی که به مردم میکنن در حالی است که غرور و تکبر اینها رو گرفته، استبداد برای اینها رو فرا گرفته است و دارن به غیر حق علیه مردم ستم میکنن و به حقوق انسان ها تجاوز میکنن، چه حقوق مالی، چه حقوق ارضی و آبرویی و چه حقوق سیاسی و غیره. اولئک لهم عذاب علیم، اینا عذاب دردناک الهی برشون رقم میخورن. بعد در آیه 43 فرماد و لمن صبر و غفر ان ذلك لمن عظم الامور، کسانی که راه صبر رو در این موارد دنبال کنن و اهل مغفرت باشن، به درستی که این کار هر آینه لمن از تصمیم های کار هاست، از بهترین تصمیم های کار ها این است که انسان صبر و غفران را در مسیر خودش، در نظام حکومتی، در نظام فردی، در نظام خانواده، در جاهایی که ظلم و برق صورت می گیرد باید چگونه برخورد کند، با صبر و استقامت برخورد کند، با غفران و عفو برخورد کند. وقت باید ببینیم کجا باید ببخشیم و عفو کنیم. آیا این عفو و بخشش اون مستکبر ظالم باقی را هدایت می کند یا هدایت نمی کند؟ معمولا در نظام های حکومتی که باقی صورت گرفته است به غیر حق، نباید صبر کرد، باید مبارزه کرد، مثل فرعون و فرعونیان. اما گاهی این ظلم و این باقی در نظام خانواده صورت گرفته است، در میان اقوام و کشان صورت گرفته است. اینجا اگر انسان صبر کند، ببیند چگونه برخورد کند، آیا عفو کند، آیا ببخشد، از باب اینکه طرف مقابل را هدایت کند، کما اینکه در جلسه قبلم به مناسبت این بحث شد، لمن عزم الامور، اگر شرایط مغفرت و عفو باشد و صبر، یعنی زمان بدیم به طرف، فرصت بدیم به طرف، این میشه صبرش. خداوندم به هر حال امتها رو که تخلف کردن فوری عذاب نکرد، صبر کرد، فرصت داد، اتمام حجت کرد، از طریق پیامبر، از طریق وحی، از طریق معجزات، بعد که همه اتمام حجت ها شد دیگه راهی جدین نبود. اینجا سبیل و دلیل و حجت بر علیه اینها شد و با اینها برخورد شد و عذاب بر اونها نازل شد. لذا باید صبر و حوصله باشد در مقابل تخلف، عفو و مغفرت هم باشد. اگر شایستگی ها و زمینه هاش پیش آمد اجرا می شود، اگر نه باید برخورد شدید بشود برای ریشه کن کردن چی؟ ظلم و بغی و ستم و تجاوز به حقوق دیگران. لذا این از تصمیم های بسیار مهم و قطعی است، منتها به شرط ها و شروط ها. السلام علیکم.